شنوندگان گرانقدر سلام، من محسن پور اسماعیل با پادکست های صدای مدیریت شهری کرج در خدمت شما هستم. این پادکست با محوریت گفتگو با ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و گذری شفاهی بر خاطرات و رویدادهای آنان تهیه شده. در نخستین قسمت از این ویژه برنامه با جناب آقای مهرداد یزدانیار از جانبازان و ایثارگران ایام دفاع مقدس گفتگو کردیم که با هم میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یزدانیار. یه خورده بیشتر خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که چه سالی به جبهه اعزام شدید.
سال 1362 بود. خدمت شما موقع سوم راهنمایی بودم مدرسه، موقع بهشون گفتن خشایار، چهار کار پانقدر خلاصه مدرسه رو ترک تحصیل کردیم. یه دو روزی رفتیم خیابان طالقانی، همین اون موقع بهشون گفتن خیابان کوروش زمان شاه. خیابان طالقانی، اول خیابان طالقانی دفتر سپاس اونجا جذب نیرو میکنه دیگه. ما تو صف واسطه رفتیم، نوبت همون شد که رفتیم پشت میز نشستیم و بعد اون دو تا پاسداری که اونجا نشسته بودن گفتن خب اسم مشخصات فلان، تحصیلات چقدر؟ گفتم سوم راهنمایی. بعد سوال کردن که چند سال ترک تحصیل کردی؟ گفتم 2 روزه. گفت 2 روزه؟ گفتم بله. گفت بلند شو برو دنبال درست، نمیخواد جبهه بری؟ گفتم نه، من میخوام برم جبهه، میخوام پاسدار بشم. گفت نه 2 روزه. من فکر کردم 1 سال 2 سال مثلا ترک تحصیل کردی، 2 روز ترک کردی. نه بلند شو برو درست، فعلا به درس بیشتر احتیاج دارم مملکتم، چون برو درست بخون، حالا وقت زیاده، بعدم بزرگتر شدی درست بخون. خلاص هر کاری کردن ما رو بیرون کردن. پاسدار دست منو گرفت و زیر بغل منو گرفت و کشون بردش بیرون. گفت نه نمیشه، شما نمیتونی چیز بشی. دیگه رفتم از طریق بسیج اقدام کردم، رفتم بسیج پایگاه شهید پناهی 4 کارخونه‌قند، اونجا رفتم ثبت نام. اوها، رضایت پدر مادر باید باشه یا پدر؟ گفتم پدر مادر. گفت نه، یا پدر یا مادر فرق نمیکنه، یک کدوم رضایت باشه. دیگه ما رفتم خونه، یه رضایت نامه خودم دستی با خود دست خودم نوشتم و مادر خدا بیامرزم چون سواد نداشتش اصلا، گفتم بابا مامان اینجا رو انگشت بزن، من مقام عضو بسیجم. گفت میخوای بری جبهه؟ گفتم نه، میخوام عضو بسیج بشم. گفت نه تو میخوای بری جبهه؟ گفتم نه، من عضو بسیج میخوام بشم، اینجا رو شما انگشت بزن من برم عضو بسیجم، چون رضایت نباشد قبول نمیکنم. خب اونم حرف منو باور کرد و اصلا انگشت زد و همجور داشتم تا میکردم یهو پدر خدا بیامرزم از در رسید، یهو در اتاق وا کرد، در وا کرد، اومد تو نگاه کرد، یهو تا دیدم با ناراحتی، چون تنها پسر من بودم دیگه، گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست برای من. دیگه هیچی نگفت، همینو گفت، فقط بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
آیه یزدانیار، چطور و چگونه به جبهه اعزام شدید؟
توسط شهید کریم آخوندی. از جبهه اومد بود مرخصی که پاسدار بود، الان شهید شد تو عملیات ولفجه 8 جزیره و مراساس عراق، پیکرش اونجا نشونه. بعد 15-17 جزیره هم نسی بردن. بعد خب من مرخصی اومدم، واسه مرخصی من تمامش با هم میریم جبهه، نمیخواد تنها بریم دیگه. پدرم گفتش خیلی خب حالا که میخواد بریم پس یه قولی بده. گفتم چی؟ گفت اگه رفتی جلو نرو، همون عقب باش، خط اول نرو، چون هر کی رفته دیگه بر نگشه فلان، منم کسی به غلطون ندارم فلان. گفتم باشه. بعد شهید آخوندی هم سفارش کرد، گفتش که آره مثلا میبری هوایی نداشته باش، مواظب باش نذار بیاد جلم و عقب به اونو. این هم گفت باشه من میبرمش دیگه. از اونجا استارت خورد و ما با شهید کریم آخوندی تو بهمن سال 62 بود، نه ببخشید تو دیماه بود، بستگاره تو دیماه بود که دیگه شب بلیط اتوبوس گرفتم و از همین گرج رفتیم ماشین کرمانشاه رو سوار شدیم، کرمانشاه، از کرمانشاه هم رفتیم اسلام آباد و غرب و سر پلزه ها و رفتیم پادگان ابوذر، اونجا مستقر شدیم. چون تیپ نبی اکرم اونجا پادگان ابوذر مستقر بود، یه خط پدافندی توی قصر شیرین داشت که قصر شیرین خدمت شما ساعت که اون قسمت شهر دست ایران بود، اون قسمت شهر دست اون بار روبروی شهر دست عراقی مستقر بودن. این دقیقا وارد شهر که میشیم اون بار بلوار عراقی بودن، این بار بلوار ایرانی مستقر بودن، دست ایران بود. یه خط هم داشت چنگوله که پایین تر از تقریبا 25 کیلومتر مهرانه به سمت دهلوران که داشت میبرید، خط پدافند عملیاتی شد، عملیات فکر منو بلفج چهار بود اگه اشتباه نکنم، تو چنگوله انجام شد که شهید آقا مهدی شهرپسند اونجا به شهادت رسید، شهید مشتبه امینی خدمت شما رسید که بچه کرج سری اونجا به شهادت رسیدن. من و شهید کریم آخوندی و با دو تا بچه دیگه ما چهار نفری اعزام شدیم. این حالا انفرادی، این من خواهد ما رو با حکم خودش برد، این اعزام گروهی نبودش، چون این به این مسئول مشکلات خوردیم برای ثبت نام و فلان بسار دیگه، این من خودم اومد گفت من شما رو میبرم. بغیر از من دو نفر دیگه هم بودن دیگه، سه تا بودیم که همسن سال هم بودیم دیگه، ما سه نفر با خودش یه تقریبا تیم چهار نفره شدیم دیگه، ما رو با خودش برد اونجا دیگه، اونجا تشکیل پرنده تو همون تیم همونجا دیگه دیگه تشکیل پرنده برای ما انجام دادن و ما رو دیگه کارت پلاک صادر شد. و
بعد از اعزام به جبهه آیا بلد بودید که با اسلحه کار کنید؟
معمولا 45 روز آموزش باید میدیدی، آموزش نظامی میدیدی، با اسلحه آشنا میشدی، با بیسیم آشنا میشدی، با مین آشنا میشدی، دایه حدودی خلاصه. ولی من هیچی، همینجوری یه راست رفتیم اونجا، همونجور شهید کردم، یه سری اطلاعات رو شهید کردم آخوندیم، بعد دیگه خودم دیگه اونجا یاد گرفتم، مثلا توپ 106 مینی کاتریش ها نمیدونم، البته تو زمانی که اونجا بودیم شهید کریم آخوندی مثلا میداد مثلا توپ 106 و مینی کاتریش ها رو، این چیزایی که مثلا اصله جسه رو، از تو من اصله بلد نبودم باز بکنم ببندم، چجوری اصله باز بود تمیزش بکنم، هیچی بلد نبودم چجوری شلیک میشه دیگه، ما رو برد میدون تیری چند تا اونجا تیر اندازه کردیم خدمت شما رسا دیگه، یواش یواش دیگه اونجا رو هرچی تو منطقه بودم هی شروع کردم به یاد گرفتن و برای خودم تجربه کسب کردن.
به چه مناطقی اعزام شدید در جنگ تحمیلی؟
بعد تشکیل پرنده دادن که ما اعزام شدیم، رفتیم خط و رفتیم چنگوله و رفتیم خط قصر شیرین و خدمت شما تا سال 60 پایان 62 اونجا بودم. بعد از اون دیگه سال 63 که شد، 63 من اومدم مجددا کرج، رفتم سپاه کرج اونجا عضو شدم، اونجا اعزام شدم، رفتم کجا؟ رفتم ما رو فرستادن یک اتوبوس بودیم، رفتیم قرارگاه کربلا خوزستان، ما رو اعزام کردن، یک سال اونجا بودم من.
در این مدت که شما در جبهه حضور داشتین چه مسئولیت هایی انجام دادین، چه کارهایی انجام دادین؟
خدمت شما هست که طلاییه نمیدونم کوش، چون کارون گشت و شناسایی بودی، سرین ستون و پنجما بیسیم زیر گوسفنداشون قایم میکردن اشعر، بعد مواز بچه ها رو لو میدادن، کار ما مثلا شناسایی اینه بود، تو منطقه با موتور بعد گشت میزدیم خدمت شما، یا شبا کمی میذاشتیم که این کسایی که اشعری که میمدن پشت مواز خودی که توسط چیز گرامیده اینا رو شناسایی میکردیم، دستگیر میکردیم یا میبردیم، یا کلن گلشون رو با خودشون از منطقه، از پشت منطقه بیرون میکردیم، چون قشن میتونستن گرامیدادن دیگه، مثلا فلانجا اینجا نیرو مستقر اونجا فلان با بیسیم قشن گرامیدادن، عراقی هم میزدن.
شما عضو کدوم تیپ یا لشکر بودیم؟
بعد از اون، بعد یک سال، سال 64 اومدم مجددا سپاه کرج، یک سال اینجا بودم، مجددا سال 65 اعزام شدم، رفتم دیگه کادر لشکر ده سید شهدا شدم دیگه، دیگه رفتم اونجا دیگه نیروی کادر رسمی اونجا شدم دیگه، دیگه رسیدم اونجا عملیات کربلا 5 شروع شد دیگه، ما رسیدیم تو منطقه، چون عملیات شروع شد هر کاری کردیم یه اتوبوس باز بدیم، هر کاری میگم ما هم وارد منطقه بشیم بریم تو عملیات، دیگه نذاشتن گفتم عملیات شروع شده، بعد الان هم ما رو شما باید سازماندهی بشید، تقسیم بشید، نمیشه که همینجوری ببریم تو ولتون کنیم اونجا، باید مشخص بشه که مثلا کدوم گردان، چند تا گردان به آخر بود دیگه، 8 گردان هستشون، گردان مشخصه کدوم گردان نیروی تجاران چند تا بود، اینی که هر کاری کردیم اساکن گفتن نه شما همین عقبه مستقر باشید، اگر نیروی کم اومد و یا چیز شد ما موقع شما رو میبرند، شما فعلا چون حین شروع عملیات رسیدید تو منطقه، ما نمیتونیم شما رو وارد منطقه مهران بکنیم، چون منطقه عملیات کربلا مهران بود دیگه، شهر مهران آزاد کردن، اون که ما تو ارتباط قلاجه مستقر شدیم، منتظر بودیم که هر موقع اونا نیاز داشتن که ما اجرا بشیم. تا دیگه این اتفاق نیفتاد و عمله تمام شد و با موافقت انجام شد، دیگه ما همونجور مستقر شدیم تا دیگه عملیات کرال دو شروع میشه. یعنی مقدمات شروع میشد که کجا بود؟ تو ارتفاعات حاج عمران عراق، نزدیکای شهر چومان مصطفی عراق. دیگه گردان آماده شدن و خدمت شما حرکت کردن و گردان رفتن و اول گردان اعزام شدن، یه سری واحدا رفتن بعد گردان اعزام شدن. پشت بند گردان دیگه ما یه تیم کوچولو تقریبا 5-6 نفری بودیم دیگه. دیگه ما رو گذاشتن برای مرحله هایی که اونجا برن تو پیران شهر مستقر بشن، تو خط و تحویل میگرن. بعد تماس گرفتن اونجا که شما بلنشید بیاد دیگه. دیگه ما تقریبا 5 نفر بودیم با تویوتا، سوار شدیم رفتیم از ارتفاعات قلاجه که سمت اسلام آباد غرب میشه، راه افتادیم رفتیم خدمت شما زن شهر پیرانشهر. دیگه رسیدیم اونجا مستقر شدیم و یکی دو رو دو سه روزم تو شهر همونجا توی مدرسه ما رو مستقر کردن. و دیگه قبل از عملیات تقریبا یه روز بود قبل از که وارد سوار تویوتا کردم ما رو رفتیم وارد منطقه شدیم، وارد ارتفاعات شدیم. ارتفاعات خیلی مرتفعی بود خدمت شما سر. دیگه از همونجا که وارد ارتفاعات شدیم داشتیم ما رو با تویوتا میبردن، دیگه عقب تویوتا پر نیرو نشسته بودن. دیدیم هواپیمای عراقی بالا سر اون نقرون سطول پنجم لو داده بود، عملیات لو رفته بود. عملیات دو خود کمر دموکرات که تو شهر پیرانشهر بودن، چون یهو نیرو این همه ریخت تو شهر، فهمیدن خبری آنی به عراق اطلاع دادن، اونم آمادگی کامل داشت، یه تیپ اونجا مستقر داشت، یه تیپ هم برای جایگزین میخواست جا به جا بکنه. یهو دو تا تیپ اونجا در واقع اینجا مثلا یه تیپ مستقر درگیر میشه با دو تا تیپ. خدمت شما ما که داشتیم میرفتیم ارتفاعات رو میرفتیم، دم عصری بود که ما رو میوردن که به خط برسونن توجیه بکنن، یهو دیدیم هواپیما عراق بالا سر اون شروع کرد بمباران کردن، جاده رو زدن. دیگه ما همه بچه‌ها آماده بودیم که اگه نزدیک ما یا به ماشین زد خودمون رو از ماشین پرت کنیم بیرون که با ماشین نریم ته دره، که دیگه خلاصه به ما نخورد. پشت سر ما هم میزد ولی خب راکت‌های موشکایی که میزد به ما نخورد، پشت سر ما بود تقریبا به 200 متر بالاتر میخورد، میخورد سینه‌کش کوه. دیگه انفجار انجام شد، ما منطقه اون یکی رو رد کردیم تا یه جایی رسیدیم. دیگه ما رو بردن توی دره، کل گردان اونجا مستقر شدیم، فرمان گردان توجیه کرد.
شما همیشه با بچه‌های کرج بودین در جبهه؟
منو مأمور کردم به چی؟ با بچه های تهران. اون لحظه که من مأمور شدم آقا شما برو با بچه های گردان تهران. اینی که از بچه خودم من جدا شدم، دیگه غریب بودم، من هیچ کس اونجا نمیشناختم، من تک تنها بودم. اونا هم دیگه رو میشناختن ولی من هیچ کدومشون نمیشناختم. دیگه دم غروب شد، هوا تاریک شد، ماشین بالای جاده تو سینه‌کش منتظر بود. از سینه‌کش رفتیم بالا، دو تا آمبولانس بود که همراه با قرار بیاد که مجروح ها رو تو عملیات برگرده. ما سوار تویوتا شدیم و دیگه شاید هوا تاریک شد، دیگه شاید 12 شب بود دیگه، چون منطقه ارتفاعات خیلی بلند، جاده هم که فقط بولدوزر یه راه رو تراشیده بود که ماشین بتونه بره. همونجا دیگه داشتیم میرفتیم، راهنده خب جلوشون تاریکی مطلق بود دیگه، من دستم جلو صورتم میگرفتم دستم نمیدیدم. همونجا که تونیدم یهو ماشین چپ میکنه میره ته دره، ما هممون چپ میکنیم با اون تویوتا ملق میزنه توی تو میره ته دره. من فقط تنها کاری کردم اول نفر چون از ماشین افتادم، با این ماشینم افتاد رو من با بچه ها، من خودم دست و پامو جمع جور کردم داشتم قیل میخوردم، دستامو فرو کردم توی این شنای سینه کش سرازیری که داشت میرفتین، فرو کردم توی خودم نگه داشتم، با کلافور تو سرم بود با سر اومدم پایین، با کله افتادم پایین. توی تا برعکس پشت رو که شد افتاد رو من، من فقط دست و پام جمع کردم که دستم لبای این ماشین نمونه که بشکنه یا قطع بشه. دیگه من چیزی نمیدم، فقط صدای ناله بچه ها رو میشیدم، یکی میگو کمر هم یکی میگو دستم. دیگه خلاصه از بالا اومدن رفتن تایی در دونه دونه مجهور رو بردن بالا، سالمشون فقط من موندم و راهنده خودش خوش فرمود تایی در هم رفتش، راننده سالم بود و با من. دیگه اومدیم بالا، دیم ماشین که ته در رو، بچه هم که دو تا آمبولانس هم که ما دور برای عملیات، همونجا همه مجروح رو پر کردن تو دو تا آمبولانس، برگشتن رفتن. دیگه ما دو نفری من و راننده پیاده رو افتادیم رفتیم، دیگه پیاده رفتیم تا صبح اونجا بودیم. دیگه عملیات چون رو رفت بود بعد یه مقدار شهید دادیم، بعد خدمت شما ایسی بچه ها جا موندن تو ارتفاعات.
بعد از شکست عملیات کربلای دو که فرمودین، ایران چه عکس العملی نشون داد؟
با پشتبند هم از صبح که شد یه پشت بیسیم ما اعلام کردن که عملیات کرولس انجام شده با موفقیت. یعنی کمرار دو که به این قضیه به این شکل به بنبست خورد، عملیات کرولس کجا اتفاق افتاد؟ تو خلیج فارس، سکوی البکر و العمره رو زدن اونجا، اونجا موفقیت هم بوده. این خبر رو پیروزی رو پشت بیسیم اعلام کردن که بچه های رویه بگیرن که اگه اینجا موفق نشدیم اونجا ایران عملیات و اونجا موفق هم شد ایران.
بعد از عملیات کربلای دو شما کجا مستقر شدید؟
خدمت شما، دوباره ارتفاعات قلاجه مستقر شدیم. از ارتفاعات قلاجه تقریبا چند وقت اونجا بودیم، یه 10-15 روز بسوزی مجددا اونجا اعزام شدیم، رفتیم برای پادوان دوکوه. پادوان دوکوه اونجا دیگه مقدمات عملیات کربلا 4 شروع شد. ساختمان پادوان دوکوه سه قسمت، یه قسمت دست ارتش، یه قسمت دست لشکر 27 بود، یه قسمت دست لشکر 36 بود. دیگه باز لشکر که اعزام شد ما 3 نفر بودیم. به ما گفتن آقا شما 3 نفر توی ارتباط قلاجه بمونید، این امکاناتی که اینجا دستگاه مرزگاهی هست هم منطقه را کسی نیاد بگیره، هم که این امکانات ما اینجا، شما 3 نفر اینجا مستقر باشید. دیگه من با اون 2 نفر بچه، یکی بچه تهران بود، یکیش بچه کرج، بچه زورآباد بود به نام امیل ذوالقدر، ما 3 نفر اونجا مستقر شدیم. یک ماه ما 3 نفر اونجا موندیم که کسی نهید یه سری وسایل لشکر رو ببره، همین که کسی منطقه رو اشغال نکن نهید بگیرن. خدمت شما ساعت کرد اونجا مستقر شدیم. بعد از اونجا یک ماه بعد دیدم یه ماشین اومد دنبال من، آقای امیری بود، مسئول واحد گردان بود. بعد من رفت بودم مرخصی شهر اسلام آباد، چون همون چیزی که نبودم کارات اونجا، رفت بودم یه دوشی بگیرم، خدمت خمیر دندونی مسواک چیزی بخرم. دیگه برگشتم زور شد، بچه ها گفتن که فلانی برادر امیری اومده دنبال شما رو میخواد ببره. یه نفر جای من آوردن گذاشتن اونجا، پیش این 2 نفر منو با خودش برداشت بود. دیگه رفتیم پادوان دوکوه، تقریبا 3-4 روز موندیم و بعد معاون گردانی که بچه من صدا کرد به نام شهید حسن رضاییان که تو همون هم کرالپن شهید شد، دیگه صدا زد گفتش که بیا برادر صابر با شما کار داره. دیگه ما رفتیم بالا تو ساختمون بودیم، دیگه بچه هم داشت شام خورده بودن، داشتن تلویزیون نگاه میکردن، میگفتن شوخی میگن. ما رو کشید بیرون تو راه رو، گفتش که یه ماموریتی هست، میخوام ببینم شما هستید. ما 4 نفر داوطلب میخوایم، اگر اون دنبال 4 نفر میگردیم، اگر میخوام شرطشو بگم، اگر قبول میکنی میری، اگر نه که چی. بعد گفتم چیه شرطش؟ گفت شرط چند که 4 ماه مرخص خبر نیست. شرط دومش اینه که اگر رفتید نباید بگید کجا رفتید، حتی بچه خودمون نباید بفهمن کجایید. شرط سوم اینه که اگر حرکت خواستی بکن، حتی بچه خودمون هم امشب نباید بفهمن شما حرکت کردید رفتید. شرط چهارمش اینه باز اینه که اگر شما مجروح شدید، شما رو آوردن تو بیمارستان برای بستری، هر کی پرسید از کجا مجروح شدید، شما حتی به دکتر پرستار اون مأمور بنیادچهدی که میاد شما رو ثبت بکنه نباید بگید از کجا مجروح شدید، این کجا مجروح شدید، کدوم منطقه، این کاملا سریه. گفت فقط شما 4 نفر خبر دارید، یعنی دارید میرید، به غیر از شما کسی. گفتم خب کیا هستن؟ گفت حسن یکیش. حسن گفت من هستم. 2 بچه تهران بودن، 2 بچه کرج بودن. حسن و هادی لشکری بچه تهران بود، حسن رضایی شهید، حسن رضایی که شهید شد، هادی لشکری بچه تهران بود، من و امیر ذوالقدر بچه کرج بودیم.
لشکر 10 سید الشهدا فقط برای نیروهای کرج بود؟
تو لشکر 10 بچه تهران کرج قاطی بودن. مرو شهریار بود، رباتگرم بود، سابز بلاخ بود، ورامین بود، شهرری بود، لشکر 20 هفتم مرو تهران. این که استان تهران 2 لشکر داشت، یه تیپ مستقیم و تیپ زرهی هم داشت که به نام تیپ رمضان خدمت شما. این لشکر بچه های تهران و کرج و شهریار و ربات کریم و ساواج بلاغ و نمیدونم شهریار و ورامین و شهر ری و اینا هم اصلا میمونن تو لشکر ده. بچه های پایگاه مقداد و خود تهران و مرکز تهران ها میرن لشکر بزن. این 2 لشکر مولد استان تهران بود، لشکر 27 حضرت رسول، بعد به اضافه لشکر ده سید الشهدا. دیگه تو لشکر ده سید الشهدا بچه تهران هم بودن، این نبود فقط بچه کرج باشن، بچه تهران هم بودن، بچه طالقان هم بودن. نبودن گفتم باشه مشکل نیست، من میام، اگه حسن هستش منم هستم، منم میام. بعد تو بیمارستان موقع اگر چیز شد، اگرم که شاید هم بر نگردید اصلا معلوم نیست، یه موقع اگه مجبور شدید به اون ماموریت چیزام که میاد نباید بگید ما کجا مجبور شدیم، چون این خط محرمانه است، قرار اونجا عملیات انجام بشه و این قضیه شما 4 نفر هم مطمئن داریم پیدا میکنیم که هم از قید مرخصی بزنن همین که دهنشون قرص باشه دیگه. ما 4 نفر رو پیدا صحبت کرد و گوشه تو راه رو قشنگ دونه دونه رو توجیه کرد ما رو. ما 4 نفر رو گفت پس خیلی خوب شامه که خوردید؟ گفتم آره. گفت تو بچه ها سرشون گرمه سری ماشین بار بزنید توی تا رو وسایل رو وردارید و حتی بچه های خودمون هم نباید بفهمن که شما الان کجا رفتید. یواشکی تا این سرشون گرمه یه سری تلویزیون نگم یه سری دارم میگم میخواین سری خوابیدن یه سری میخوام بخوابن، شما شبونه بزنید بیرون برید خودتون برسید اهواز شب اونجا بخوابید تو اردوگاه کوثر، بعد اونجا صبح را بیفتید برید چیز منطقه دیگه. ما هم همونجا سر بچه ها گرم بود و اومدیم پایین ساختمون سری و تویتا رو تو تاریکی اومدیم وسایل و چیزی که میخواستیم بیسیم امکانات اینا بار زدیم و سوار ماشینشون دهانیم شب بود از پادگان دوکوی زدیم بیرون. هیچ کم ندید برو، هیچ کم نفهمید. ساعت 12 شب بود رسیدیم اردوگاه کوثر اهواز، 10 کیلومتری اهواز بین جاده سوسنگرد و اهواز. دیگه شب اونجا استراحت کردیم و صبح بلند شد و صبحونه دیگه راه افتادیم ساعت 10 صبح هم ریخت 9 صبح هم ریختیم رسیدیم. بعد گفتم بعد از صابر اینجا که ما رو میبره خالقال اسمشو بگو ما اسمش کجاست. گفت اینجا اسمش خط سرخ بهش میگن. نمیخواست اسم منطقه رو به ما بگه که کدوم منطقه است. مثلا نمیدونستم شرم چه به گوشم نرسیده بود نمیدونستم کجاست. گفت اینجا که شما میخواید برید اسمش خط سرخه. گفت خط سرخه چجوری چه اسمی چه منطقه‌ایه؟ خلاص ما ساعت 9 صبح رسیدیم تا اون منطقه شلم خط سرخ که بعد فهمیدیم شلم چه هست. بعد ماشین نگه داشت تو نگه داشت خود صابر ما رو برد ما رو گردن نگه داشت. بعد ما هم تو عقب توی تا نشسته بودیم دور و بر رو نگاه کردیم بیابون مثل کف دست، نه صدایی نه سوتو هیچ جنبنده نه پرنده نه صدای انفجاری نه گلی اصلا ساکت هیچ که انگاهتون بود. گفت خب پیاده شد دیگه رسیدیم. گفتم رسیدیم؟ گفتم اینجا که هیچی نیست، یه بیابون خاک نیست. گفت همینجاست، شما باید همینجا باشید، شما باید همینجا باشید تا اون زمانی که وقتش برسه دیگه. یه سنگر قدیمی بود، انباری بود، پیاسیب زمینی ریخته بودن، مخروبه بود دیگه، سقف شلاق بود و توش آتشخال بود. گفت اینجا رو تمیز کنید برید همینجا. اون خط دست ارتش بوده، از ارتش تحویل میگیرن و ارتش اونجا رو تخلیه میکنه، هیچکی هم نبود اینجا. گفت شما اینجا باید مستقر باشید، به شما نه موتور میدیم برای رفت آمد نه ماشین، هیچی. چون اگر موتور و ماشین نزه بدید شما رفت آمد کنید روبرو عراق قشنگ گفت نگاه کن اون برج میبینی، اون برجه که پتروشیمی مثل برج میلاد تهران هست، روبرو ما یه برجه که همچون برجه که بود برج پتروشیمی عراق بود، دیدبان عراقی اون بالا نشسته بود، جاده اهواز خرمشهر قشنگ میدید. گفت اون روبرو حواستون باشه اون قشنگ داره اینجا رصد میکنه، دیدبان اونجا هست. اینی که شما 4 نفر باید اینجا مخفیانه زندگی کنید، موتور و ماشین هم بهتون نمیدیم برای رفت آمدتون، پیاده باید برید بیاید بخواد از زیر این خاکریز برید بیاید که اینا شما رو نبینن، که این خط لو این منطقه لو نره دیگه. ما تا غروب تو اون وسایل ریخ رو زمین و خداحافظی کرد از ما، روزی کرد و ارنید که رفت دیگه. گفت به هیچ وجه بیسیم استفاده نمی کنید. بیسیم داشتیم، حق استفاده داشت. چرا؟ چون اگه روشن میکرد امواج آن عراقی و دستگاه رازید داشتن آنی میفهمیدن، رو امواج آنی میفهمیدن همون کانوات رو
شروع کرده
موقع که گردن میان میخواد عملیت شروع بشه، موقع که عملیت شروع میشه شما تو مدت از بیسیما خاموش، به هیچ از بیسیما رو روشن نمیکن استفاده نمیکن دیگه. ما تا غروب طول کشه وسایل رو زمین بود دیگه، اون سنگر رو تر تمیز کردن آتشخالا رو ریختیم بیرون و خلاصه غروب دیگه هوا تاریک شد دیگه آماده شد دیگه. پتو انداختم موکت انداختم مشمع انداختم زیرشون رو، چون گودال بود دیگه زمینش هم مرطوب بود، زمستون بود خیلی سردم بود زمستون هم بود. وسایلو بردیم چینده و چلاغوارا رو روشن کردیم و خلاصه نشستیم شروع کردیم گرم شدن، گفتیم بذاری گرم بشیم لاغر. ما یه تقریبا تا برج 11 اونجا مستقر بودیم، از پاییز که رفتیم تا برج 11 برج 6 8 ما رفتیم اونجا، 8 رفتیم اونجا برج 11 عملیات شروع شد. برج تا 11 ما اونجا مصاحبه برزی آزه یواش هاش فرمان گردان آوردن دو منطقه رو توجیه کردن. بعد از فرمان گردان اکیب اکیب می بردن شلوغ نشه منطقه یواش هاکی. بعد فرمان گروهان آوردن خط رو شناسایی می کردن منطقه رو توجیه می کردن. بعد فرمان دسته ها رو همینجوری خورد خورد می بردن با یه تویتر دوتا تویتر یواش هاکی می بردن منطقه رو توجیه می کردن. تو سنگر ما اونجا مستقر می شدن توجیهشون می کردن برنشون می بردن دوباره مثلا فردا شد دو روز بعد دوباره یه تویتا دیگه همیزه تا عملیات برج 11 همیزه قرار چهار شده شد.
خب آقای یزدانیار وقتی عملیات کربلای 4 شروع شد برای شما چه اتفاقی افتاد؟
دیگه از اونجا به ما گفتن که آقا سریع چکار کنی جمع کنی بیدید خرمشهر. تا خرمشهر هم اونجا 20 کیلومتر فاصله بود دیگه ما سریع رفتیم خرمشهر دیگه. سنگر ما یه خونه اونجا بود بغل مسجد جامع خرمشهر اونجا سنگر ما شد. یه سری بچه‌ام تو سنگر خونه‌ای که دو طبقه بودن بعد از این مخروبا به جای سنگر استفاده می‌شد. ساختمان‌های دو طبقه رو انتخاب می‌کردن برای ساختمان. سال 65 قبل از عملیات کربلا 5 اول کربلا 4 انجام شد 15 روز بعد کربلا 5 انجام شد. دیگه ما رفتیم تو خرمشهر اونجا مستقر شدیم. بچه‌ها تو این اتاق تو این ساختمان تو هر ساختمانی به خلاص هر کی مستقر شد هر گردانی هر دوسته ما توی ساختمان مستقر شدیم. اونجا مستقر شدیم تو عملیات کربلا 4 شروع شد. ساعت 12 شب شد ساعت 11 شب یا 12 دقیقاً یادم نیست فقط 12 ارتباط به سیم برقرار شد. بعد یکی از بچه‌ها دم غروب گفت فلانی دستگاه تو رو انداختی. گفتم نه. گفت امشب عملیات. گفتم بابا به من چیزی نگفتن که. گفت نه امشب عملیات بابا امشب میخوام بزنی به خط. گفتم واسه کره چیزی به من کسی نگفت من دستگاه رو اول بزنم. سری دویدم دستگاه رو بزنم تو آنتن رو برپا کردم و ارتباط برقرار شد. دیگه برقرار شد عملیات شروع شد و نگو عملیات لو رفته عراق منتظر بوده. منتظر عملیات لو میره بچه ها که میرسن اونور آب قایق ها رو میزنه که بچه ها نتونن برگردن و بعد لب آب هم منتظرشون بودن. عمل منتظر دیگه بچه ها رو اونجا قتل هم بکنن. دوازه شب فقط بیسیم من یه بیسیم چی از اونور ما این ور آب بودیم اون ور آب بودن اروند. تماس گرفتش که یه بسیجی بود بکنم 14-15 سنش خیلی بچه سال بی جوان دم داره گریه میکنه التماس میکنه تو رو خدا برای ما هلیکوپتر بفرستید ما رو اینجا دارن قتل عام میکنن. هی تماس میگرفت به من میگفتش که تو رو خدا هلیکوپتر بفرستید ما داریم قتل عام میشیم ما رو دارن قتل عام میکنن. این چنگک های بزرگ هست که کوسه باش میگرن واسه دون لب آب قواس ها رو با این چنگک ها قواس ها رو تو آب میکشیدن بیرون که نتونن برگردن. اینا رو 45 نفرشون گرفتن.
این عملیات همون عملیاتی که قواس ها رو
احسن این قواس ها همون قواس هستن. از این 45 نفر رو 30 نفرشون از جلوی 15 نفر سر میگرن که از اینا اعتراف فکرن اینا اعتراف هم اون 15 نفر هم فیلماش هم هست چاله میکنن زنده به گور میکنن. تو این قواس ها 12 سال 14 سال 15 سال 16 سال بعد با لودر رو بردن خاک ریختن روشون. پیشه رفتم پیشه رئیس ستاد رو خبر کنم با بیسیم زدن هلیکوپتر بخالا. من میدونم هلیکوپترهای الان چرا ولی هلیکوپترهای اون موقع شب نمیتونست پرواز بکنن. هلیکوپتر امکاناتش پرواز شب نداشتن. مطمئن بودم که هلیکوپتری نمیتونه پرواز بکنه و اگه پرواز بکنه اونجا نمیتونه بره چرا چون تمام قایقا رو آب زدن اونم منتظر بودن هستن. میدونستن کدوم گردان از کدوم نقطه داره میاد کدوم لشکر کدوم نیرو کدوم فرمان گردان اسمشو میدونستن. یعنی انقدر اطلاعاتشون قوی بود از کدوم محور دارن میان قواسا کدوم چلان. یعنی دقیقاً نقطه به نقطه رو میدونستن. اینی که منتظر بودن غافلگیر شدن بچه ها اولین کاری هم که کردن قایقا رو زدن که نتونن اینا برگردن. اونایی که اومدن تو جزیره گرفتنشون یا شهید شدن یا مجروح شدن یه سرشون اسیر شدن. اونا هم قواسا هم که تو هنوز نرسیدن نزدیک ساحل رسیدن اونا رو هم با چنگک گرفتن کشیدن بیرون که برنگردن. اینی که مطمئن بودم که هیچ هلیکوپتری نمیتونه چیز بکنه پرواز بکنه ولی با همین حال به این تماس بهش نگفتم که نمیشه ناامیدش نکردم که بگم که آه هلیکوپتر نمیتونه بیاد، شما منتظر هلیکوپتر نباشید. گفتم باشه من پیگیری میکنم و پیگیری هم کردم. میدونستم نمیشه. خلاصه چه تا قضیه به صبح کشید. نرسیده به صبح اون گردانهایی که نیروهایی که این ورد اروند بودن تو خرمشهر مصحف هنوز مخواستن بزنن به خط، تنها کاری که کردن سریع اینا رو با تریلی، کامیون، کفی، نمیدونم هر چی بود فقط سوار کردن، سریع از خرمشهر کشوندنشون بیرون. نمی تو هوا روشن نشده. یعنی 12 شب دقیقا قضیه اتفاق افتاد. ساعت 2:30 شب هر چی نیرو بود تو خرمشهر کشیدن بیرون. تمام تیپ و لشکر نیروشون جا بود. سری کشیدن بیرون، گفتن اگر این نر نیرو بیرون نرن صبح همه اینجا قتل عام بشن، دیگه کسی نمیمونه. همه رو کشیدن بردن بیرون، همه رو تا صبح نشده تو تاریکی رسوندن به اهواز. هر کی رفتن تو یگانه‌های خودشون مستقر شدن، دیگه ما اونجا مستقر شدیم. ما مونیم چون نمیتونیم، ما دیگه مونیم تا خود شب عید.
خب سپاسگزارم جناب آقای یزدانیار که دعوت ما رو پذیرفتین و به استودیوی مدیریت شهری کرج حضور پیدا کردیم. شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.